خیلی خیلی خوش اومدین به پادکست کهن کوی. توی این پادکست قراره با آثار ادبیات فارسی بیشتر آشنا بشیم و من داستانهایی رو از کتابهای مختلف برای شما تعریف کنم.
این قسمت 12 از پادکست کهن کویه و توی این قسمت قراره بریم سراغ باب 12 و 13 از کتاب کلیله و دمنه و با باب 12 که اسمش هست باب پادشاه و فنزه شروع میکنیم. تو قصر پادشاه یک پرندهی به اسم فنزه لونه داشت که بسیار عاقل بود و توانایی صحبت کردن رو داشت این پرنده. بعد از مدتی این پرنده تخم میذاره و یک جوجه از اون تخم به وجود میاد. پادشاه دستور میده که بسیار از اون مراقبت کنن و هوای این پرنده و جوجهش رو داشته باشن. همزمان با اینکه این جوجه به دنیا میاد، پادشاه هم بچه دار میشه و پسری متولد میشه که خوشبختی و سعادت از چهرهش پیدا بود. این شاهزاده با جوجه فنزه دوست میشه و بسیار با همدیگه صمیمی میشن. همیشه با هم بازی میکردن. هر وقتم که فنزه به بیرون کاخ میرفت، به کوه و دشت میرفت، از میوه هایی که توی اون کوه و دشت میدید و میخواست برای جوجه خودش بیاره، برای شاهزاده می آورد. یعنی به جای اینکه یه دونه میوه بیاره، دو تا می آورد، یکی رو برای جوجه خودش، یکی هم برای شاهزاده. و این دوتا هم خیلی از اون میوه ها لذت می بردن، چون میوه هایی بودش که مردم عادی بهش دسترسی نداشتن و حتی اسمش رو هم نمی دونستن. خوردن این میوه ها باعث می شد که اینها خیلی قوی بشن و رشدشون سریع تر باشه و روز به روز اینها بزرگتر می شدن. یک مدتی می گذره و یک روز فنزه به بیرون از کاخ می ره. جوجهش هم همراه با شاهزاده با همدیگه بازی می کردن. ولی حین بازی این جوجه فنزه یک کاری می کنه که شاهزاده خیلی ناراحت می شه و خیلی خشمگین و عصبانی می شه و از شدت عصبانیت پای این جوجه رو میگیره و دور سرش میچرخونه و محکم میکوبتش زمین. جوری این جوجه رو میکوبه زمین که در جا میمیره. وقتی فنزه برمیگرده میبینه بچهش مرده. خیلی ناراحت و غمگین میشه. شروع میکنه ناله و زاری کردن و میگه بیچاره کسی که به صحبت جباران مبتلا گردد که عقده عهد ایشان سخت زود سست شود و همیشه رخسار وفای ایشان به چنگال جفا مجروح باشد. نه اخلاص و مناصحت نزدیک ایشان محلی دارد و نه دالت خدمت و زمام معرفت در دل ایشان وزنی آرد. فنزه میگه بیچاره کسی که همنشین ستمگرا باشه، عهد و پیمان ستمگرا سسته، خیلی نمیشه روش حساب کرد و عهد و پیمان و وفاداریشون رو با جفا و ستم از بین میبرن و اصلا معرفت نزد ایشان هیچ محلی نداره، یعنی هیچ ارزشی نداره. خلاصه خیلی ناله و زاری میکنه و ابراز ناراحتی میکنه. میبینه که نه، اینجوری فایده نداره. تا انتقام نگیره دلش آروم نمیشه. میپره روی شاهزاده و چشمای شاهزاده رو کور میکنه، یعنی چنگالش رو میکشه تو چشمای این بچه شاه و کورش میکنه. بعد هم میپره توی بلندترین نقطه میشینه که دست کسی بهش نرسه. پادشاه میرسه، میبینه که چشمای پسرش کور شده، خیلی ناراحت میشه، اونم ناله و زاری میکنه و میخواد که اون پرنده رو که همون فنزه هست به دست بیاره و بگیرتش تا پوستش رو بکنه و پدرش رو در بیاره. از اونجایی که دستش نمیرسید به فنزه، تا نزدیکیش میره بالا و شروع میکنه به صحبت کردن. بهش میگه تو ایمنی، بیا پایین، من کاری به کارت ندارم. فنزه قبول نمیکنه، میگه شما پسر منو کشتین، خون پسرمو مباح کردین، من هم که به انتقام چشم پسرتو کور کردم و ما دیگه نمیتونیم کنار هم دیگه باشیم و با هم دیگه باشیم. پادشاه میگه که یه اتفاقی افتاده، از جانب ما هم شروع شده و جوجه تو رو کشتیم و تو هم خب انتقامت رو گرفتی، در واقع این به اون در، دیگه هیچ مشکلی بین ما وجود نداره و تو میتونی بیای. به هر حال یه اتفاق دو طرفه ای بوده، اگر کاری کردیم تو هم انتقامتو گرفتی و تموم شده، بیا فراموش کنیم و برگردیم مثل سابق. فنزه میگه مگه من خولم که بیام؟ تو هر وقت که پسرتو ببینی یاد این میفتی که من کورش کردم، منم یادم میفته که شما بچه ای من رو کشتین و این امکان نداره که ما دوباره بتونیم با هم دیگه دوست باشیم. خلاصه از پادشاه اصرار، از فنزه انکار. یه چیزی حدود 20 صفحه اینها در حال اصرار و انکارن. اون میگه بیا، اون میگه نمیام. منم این 20 صفحه رو خلاصه کردم براتون و در نهایت هم فنزه نمیپذیره که برگرده و توی کاخ پیش پادشاه زندگی کنه. و در آخر هم به پادشاه میگه هر چند ملک کرامت میفرماید و انواع قوت دل ارزانی می دارد و آن را به مواثیق مؤکد می گرداند، البته مرا به نزدیک او امان نیست و در خدمت و جوار او ایمن نتوانم زیست، چه روزگار میان ما مفارقتی افکند که مواصلت را در حوالی آن مجال نتواند. از داستان حذر از مخادعت دشمن مستولی و احتراز از تصدیق لاوه و زرق خصم غالب. خلاصه فنزه میگه که هرچند که پادشاه داره به من لطف میکنه، ولی خب نزدیک پادشاه هیچ امانی نیست، امنیت ندارم و میره. و این داستان برحذر بودن و دوری از خودعه و فریب دشمنیه که چیره و قالبه و بهتره که از عجز و لابش دوری کرد و فریبش رو نخورد. خب بریم سراغ باب 13 از کتاب کلیله و دمنه که اسمش هست باب اسد و ابن آوا، یا همون باب شیر و شغال. برهما میخواد تا داستان پادشاهانی رو تعریف کنه که نسبت بهشون ستم یا خیانتی شده و اینکه اونها چه رفتاری رو بهتره که داشته باشن. برهما توضیح میده که اگر پادشاهان در عفو رو ببندن و هیچ کس رو نبخشن، دیگه اون لذت عفو و منت بی نصیب برای هیچ کسی ایجاد نمیشه و دیگه خیلی به پادشاه اعتماد نمی کنن. پس بهتره که خشمشون رو کنترل کنن و هنگام عقوبت بیش از اندازه کسی رو تنبیه نکنن. و داستان شیر و شغال رو تعریف میکنه. تو سرزمین هند شغالی زندگی میکرد که دل از دنیا کنده بود، خون حیوانا رو نمیریخت و گوشتشون رو هم نمیخورد، ویجیتریان شده بود، یه جورایی گیاهخوار بود. ولی با این حال با شغالهای دیگه زندگی میکرد و باهاشون دوست بود. ولی یه روز این دوستاش باهاش دشمنی میکنن، برمیگردن بهش میگن این شیوهی که تو داری زندگی میکنی ما خوشمون نمیاد، این چه وضعیتیه؟ تو همنشین مایی، با ما دوستی، ولی عادت و رفتار و اخلاقت مثل ما نیست، عمرت هم داره میگذره بیهوده و الکی و خودتو از لذتهای دنیا بی نصیب کردی و باید بدونی روزی که میگذره دیگه نمیتونی اون رو به دست بیاری، پس بهتره که زمان رو دریابی و عمرت رو تلف نکنی. شغال بهشون جواب میده که ای دوستان و برادران، از این ترهات در گذرید و چون می دانید که دی گذشت و فردا در نمی توان یافت، از امروز چیزی ذخیره کنید که توشه راه را شاید. برمی گرده به دوستاش میگه که این چرت و پرتا چیه میگی؟ از این مزخرفاتی که میگین دست برداری؟ خودتون میدونید دیروز که گذشته و رفته، فردا هم معلوم نیست باشه یا نباشه. پس از همین امروز برای امروزتون یه کاری کنین که به درد آخر عاقبتتون بخوره. واسه اون میره بالا منبر که این دنیا خیلی فریبنده است و دنیا مزرعه آخرته و هرچی به کاری برداشت میکنی، اگه خیر و سعادت دوتا دنیا رو میخواین حرف منو گوش بدین، به خاطر قضای خودتون جون حیوان دیگر رو نگیرین، به حرفای من گوش بدین، هرچی که عقلتون رد میکنه اون رو خب قبول نکنین، نپذیرید. دوستی و همراهی با شما هیچ مشکلی برای من ایجاد نمیکنه، ولی خب همراهی با شما تو این کارهای ناشایستتون باعث عذاب میشه. بهشون میگه که من درسته که با شما دوستم و هم صحبت و هم نشینم، ولی تو دلم در واقع از شما گریزانم و از این کارهای شما دوری میکنم. یاران و دوستانش اهمیتی به حرفش نمیدن. اون هم توی گوشه نشینی و جدایی از دنیا و پرهیزگاری ثابت قدم تر میشه و انقدر پیش میره که ذکرش همه جا میپیچه و معروف و مشهور میشه و یک جایگاه ویژه‌ای رو پیدا میکنه. مرغزار و یک دشتی بود که بسیار زیبا بود و شیری اونجا زندگی میکرد که پادشاه حیوانات اون منطقه بود. ذکر این شغاله به گوش شیر میرسه و اسمش رو میشنوه و میبینه که خیلی درست کاره و درست درمونه. دعوتش میکنه پیش خودش، آزمایشش میکنه، امتحانش میکنه و باهاش خلوت میکنه و بهش میگه که خب این مملکتی که ما داریم خیلی وسیع گسترده است و احتیاج به کسایی داریم که ما رو نصیحت کنن و یاریمون کنن و ما شنیدیم که تو خیلی زاهدی و توی زهد و گوشه نشینی و ترک دنیا جایگاه ویژه‌ای داری و تو رو هم که دیدیم و میخواییم به تو اعتماد کنیم و جایگاه و منزلتی بدیم و تو رو به خودمون نزدیک کنیم و در زمره خواص ما باشی. شغال میگه درسته، برای انجام کارهای مهم احتیاج به یاران و کسانی داری که بسیار شایسته باشن و بهت کمک کنن، ولی خب درست هم نیست که کسی رو مجبور کنی تا این کار رو قبول کنه. من هم هیچ تجربه‌ای توی این کار ندارم، هیچ آگاهی ندارم و خیلی دوست ندارم که این کار رو انجام بدم. شیر میگه چه فایده داره این که دوری میکنی؟ البته من تو رو معاف نمی کنم و باید این کار رو انجام بدی. شغال میگه کار پادشاه برای دو گروهه که مناسبه. یکی اونایی که مکارن که با مکر و حیلهشون بتونن کارشون رو پیش ببرن. یکی هم آدمهای غافل ضعیف که عادت به خاری و پستی داره، به خاطر همین هم در معرض حسادت دیگران قرار نمیگیره. اما کسی که عاقله همیشه محرومه و مورد حسادت واقع میشه و من جز به این دو طبقه و این دو گروه نیستم. نه طمعی دارم که خیانت کنم، نه طبع خسیس و پستی دارم که بخوام خاری و پستی رو تحمل کنم. کسی که بخواد کار درست انجام بده هم مورد حسادت دوستان واقع میشه، همین که دشمنان هم سعی میکنن رو از بین ببرن. این دوستا و دشمنا با هم دیگه دست به یکی میکنن، پدر جد منو در میارن. ولی آدمی که خائنه، از طرف دشمنا هرچند که فارغه، اونا کاری به کارش ندارن، فقط باید از دوستان خودش بترسه. شیر بهش میگه که این چیزی که تو داری میگی هیچ جایگاهی نداره، یعنی در اطراف من یه همچین چیزی نیست. بی خودی توهم نزن، خودتو با وهم بیمار نکن. راه حسادت و دشمنی دشمنان رو میبندیم و تو رو به آرزوی خودت میرسونی. شغال میگه که منو معذور بدار، بذار همون یه گوشهی برای خودم زندگی کنم و از نعمتهای دنیا استفاده کنم. من به همین چیزی که دارم قانعم، این عمر کمی که دارم و توی امنیت و راحتی و آسایش بگذرونم و به اتمام برسونم. شیر بهش میگه واسه من معلوم شد که تو میترسی و باید که این ترس و حراس رو از دل تو بیرون کرد و اگر که این ترس از دل تو بیرون بره به ما نزدیک میشی. شغال میگه که پس تو باید به من امان بدی. اگر یاران و دوستان بخوان کاری علیه من کنن باید قول بدی که با فریب اونها تغییر حال ندی، متغیر نشی، بهش خوب فکر کنی، باید بهت ثابت بشه و شرط احتیاط رو به جای بیاری و به من این اطمینان رو بدی که امنیت دارم. شیر یک عهد و پیمان خیلی محکمی رو با اون میبنده و بهش قول میده که این کار رو انجام بده. منزلت و جایگاه شغال رو بالا میبره، بسیار به خودش نزدیک میکنه، تو همه کارها و تصمیم گیری ها باش مشورت میکنه و هر روز بیشتر تعجب میکنه و خیلی براش این چیز شگفت انگیزی بوده این شغال. و این نزدیکی و بالا بودن جایگاه شغال پیش شیر برای دیگران خیلی گرون تموم میشه و شروع میکنن به دشمنی و توی دشمنی با شغال به همدیگه نزدیک میشن و با همدیگه یکی میشن. خلاصه ساعتها روزها فکر میکنن که چی کار کنن. به این نتیجه میرسن که یه نیرنگی رو به کار ببرن علیه شغال. یکی رو میفرستن تا یه مقدار گوشتی که شیر برای نهار خودش گذاشته بود و دزدید و اون رو تو حجره شغال قایم میکنن. وقتی که زمان ناهار خوردن شیر و غذا خوردنش میرسه میخواد که اون گوشت رو بخوره، میگن نیست. همه دشمنا و اون کسایی که دست به یکی کرده بودن همه حاضر بودن، فقط شغال غایب بود. وقتی میبینه شیر حسابی گرسنه است و خشمگین شده شروع میکنن به صحبت کردن. چون بدیدن که آتش گرسنگی و آتش خشم هر دو به هم پیوست و تنور گرم ایستاد، فطیر خیش در بستند. یکیشون گفت چاره ای نیست، ما باید بهت بگیم که چه اتفاقی افتاده و هر چیزی که باعث نفع و ضرر تو هست رو بهت بگیم. به من خبر دادن که اون گوشتی که برای شما بوده توی اتاق یا حجره شغاله. یکی دیگه میگه اگه باورتون نمیشه خب باید احتیاط کنید، بریم ببینیم. یکی دیگه هم میگه که آره اگر که این گوشت رو تو منزل اون پیدا کنیم پس هر چیزی که میگن درباره خیانتش درسته. یکی دیگه میگه که آدم به علم و دانش خودش نباید مغرور باشه، چون که آدمی که حیله‌گره نمیتونه فرار کنه، بالاخره خیانتش آشکار میشه. این شغال هم که خیانت کرده خیانتش رو میشه. یکی دیگه میگه من فکر نمی کردم اینجوری باشه، ولی اینجور که شماها میگین واقعا به نظر میرسه که خائن باشه. خلاصه میگن و میگن و میگن، هر کدومشون هم یه چیزی میگه. یکی دیگه هم میگه که خیلی زود باید این کارو بکنیم، باید خیلی عجله کنیم، به هر حال جاسوساش همه جا هستن، ممکنه حرفای ما رو شنیده باشن و گوشت رو پنهون کنن و فایده ای نداشته باشن. شیر دیگه قاطی میکنه، کراهت پیدا میکنه، دیگه انقدر اینا گفتن و حرف زدن و این حرفا رو شنید ناراحت میشه و شک میکنه. دستور میده که شغال بیاد. شغال میاد ازش میپرسه که گوشت رو چیکار کردی؟ میگه سپردمش به مطبخ آشپزخونه تا وقت ناهار اون رو پیش شما بیارن. مطبخی هم بهش میگه که نه، منکر همه چیز میشه، میگه نه اصلا گوش رو به من نداده، من اصلا گوشی ندیدم. شیر یه گروهی از کسایی که بهشون اعتماد داشته و امینش بودن رو میفرسته و اونها هم گوش رو توی منزل شغال پیدا میکنن و میارن نزدیک شیر. یه گرگی بوده که تا اون لحظه هیچی نمیگفته. اینجوری نشون میداده که من چون هیچ یقینی ندارم و مطمئن نیستم و با شغال هم دوستم، هیچ حرفی نمیزنم. ولی وقتی گوش رو میارن میره جلو و شروع میکنه حرف زدن. میگه که چون ملک را ذلت این نابکار روشن گشت، زود به حکم سیاست تقدیم فرماید که اگر این باب را مهمل گذارد، بیش گناهکاران را از فضیحت نترسند. میگه بهتر حالا که همه چیز مشخص شده خیلی زود تنبیهش کنین، چون اگر که سستی کنید و این کار را انجام ندین، گناهکارهای دیگه پررو میشن. شیر هم دستور میده که شغال رو دستگیر کنن. باز دوباره این دشمن ها شروع میکنن. یکیشون میگه من خیلی شگفت زدم که چجوری این مکروهیل از شیر پوشیده مونده و نفهمیده. یکی دیگه میگه که عجیبتر اینه که انقدر طول کشید تا بفهمیم که چقدر بده و اینجور حرفا. شیر به شغال پیغام میفرسته، میگه اگر عذری داری، اگر حرفی داری، دفاعی داری، بگو، من میشنوم، گوش میدم. بدون اینکه پیغام شیر رو به شغال برسونن، خودشون از طرف شغال یه جواب خیلی درشت و بدی رو به شیر میدن که میگن یعنی این رو شغال گفته. حسابی شیر رو عصبانی میکنن یه جوری که دیگه اصلا عقلش از کار میفته و همه اون عهد و پیمانهایی رو که با شغال داشتن رو از یاد میبره و دست دشمنان رو توی کشتن شغال باز میذاره و بهشون اجازه میده که اون رو بکشن. این خبر به گوش مادر شیر میرسه و میفهمه که پسرش عجله کرده. با خودش فکر میکنه که زودتر برم سراغ پسرم و اون رو از این وسوسه رها کنم. گاهی اوقات خشم مستولی میشه و شیطان هم فتنه انگیزی میکنه و کاری رو میکنه که نباید. اول به اون جماعتی که دست به یکی کردن دستور میده که صبر کنن و نکشن شغال. بعد هم میره نزدیک شیر و میگه که گناه شغال چی بوده؟ چه اتفاقی افتاده که دستور به کشتنش دادی؟ شیر همه چی رو تعریف میکنه و مادرش هم میگه که خودت رو مضحکه خاص و عام نکن. بدون فکر کاری رو انجام نده که بعدن پشیمون بشی. گاهی خیانت رو امانت جلوه میدن، گاهی هم کسی که خیرخواهته بهش تهمت میزنن. شغال تو حکومت و دولت تو جایگاه و منزلت بالایی داشته، این همه تعریف و تمجیدش رو میکردی، بهتره که حسابی تحقیق و جستجو کنی و با عقل تصمیم بگیری. و میگه هیچ بعید نیست که اون کسایی که فرستادی خودشون اون گوشت رو توی خونه شغال گذاشته باشن و به خاطر اینکه بهش حسادت میکردن این تهمت رو بهش زده باشن. شیر به حرفای مادرش خوب گوش میده و میبینه که حق با مادرشه. شغال رو فرا میخونه و میارتش پیش خودش و بهش میگه که با توجه به سابقه ای که داری، من عذر تو رو بیشتر میپذیرم تا اینکه بخوام قبول کنم که تو این کار رو کردی. شغال هم میگه که من از این تهمت بیرون نمیام، این تهمت از من برداشته نمیشه مگه اینکه شما یک حیله ای رو به کار ببرید و شما کمک کنید تا این مشخص بشه. و از شیر میخواد تا یک تفحص و جستجوی رو انجام بده و از که همه اونایی که دست به یکی کردن اونها رو حاضر کنید، یکی یکی ازشون بپرسه که چطور ممکنه من رو متهم به این کار کرده باشن ولی کسایی که اهل گوشت خوردنن و حتی سر گوشت خوردن دعوا میکنن توی این کار شریک نبوده باشن. و بهشون قول بده که اگر که درستی و راستی و حقیقت آشکار بشه اونها رو عفو میکنیم. اعتراف کردن به کاری که کرده بودن بعضی ها مجبور شدن اعتراف کنن و مشخص شد که شغال بیگناه بوده. وقتی مادر شیر متوجه میشه که شغال درست کار بوده و این یک تهمتی بوده که به اون زدن، به شیر میگه حالا به این جماعت امان دادی و نمیشه برگردی و اونها رو عقوبت و مجازات کنی. میگه عوضش این یه تجربه خیلی بزرگی بود که باید ازش عبرت بگیری و حواست باشه کسایی که میخوان ناصحان و خیراندیشان رو پیش تو خراب کنن، حواست به اینا باشه، اینا رو به خودت نزدیک نکنی و حواست باشه که درباره کسانی که خیرخواه تو هن چی میگن. بعد از این اتفاقا شیر اعتماد کاملش رو دوباره به شغال به دست میاره و حتی بیشتر از گذشته خیلی بهش توجه میکنه و مقامش رو بالاتر میبره و به شغال میگه که این تهمت باعث شد که اطمینان من به تو بیشتر بشه، به بیشتر اعتماد داشته باشم و همه کارها رو به تو بسپرم. شغال میگه که ولی تو اون عهد و پیمانی که با من داشتی رو فراموش کردی و به دشمنان فرصت دادی که جولون بدن و پدر منو در بیارن. شیر میگه اینا رو نگو، از گذشته چیزی نگو، چون که نه تو خیر خواهید کوتاهی کردی و نه در توجه و تربیت ما کوتاهی شد. دلت رو قوی کن و بیا سر خدمت، ادامه بده به خدمت کردن. شغال میگه من از این اتفاق نجات پیدا کردم ولی جهان همچنان پر از حسوده و همچنان ممکنه مورد حسادت دیگران واقع بشم. و بدین استماع که ملک سخن ساییان را فرمود، ملک را سهل المأخذ شمرند و هر روز تذریبی تازه رسانند و هر ساعت ریبتی نو در میان آرند و هر ملک که چربک سایی فتنه انگیز را در گوش جای داد و به زرق و شعوزه نمام التفات نمود، خدمت او جانبازی باشد و از آن احتراز نمودن فریضه گردد. میگه من دیگه اعتمادم به تو از بین رفته، دیگه امیدی بهت ندارم و این خطرها همچنان برای من هست. شیر هم میگه که بله حق با توه، ولی خب من هم توی رهایی و نجاتت کمک کردم، حواسم بهت بوده و حواسم بهت هست و اجازه نمیدم که چنین اتفاقی تکرار بشه. خلاصه شغال رو دلگرم میکنه و میفرستتش سر کار و هر روز هم بیشتر از روز قبلش احترام میذاره و اعتمادش هم بهش بیشتر میشه. این از داستان ملوک در آنچه میان ایشان و اتباع حادث شود پس از اظهار سخت و کراهیت. باب 13 هم به پایان رسید. ممنون که شنونده ما بودید. شما میتونید قسمت‌های بعدی ما رو دنبال کنید و ببینید که پایان این کتاب به کجا خواهد رسید.